أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مرجعات باب تضاهم، مرجع اول این بیان شد که اگر یکی از دو تکلیف مشروط باشد به قدرت عقلن، به تکلیف آخر مشروط باشد به قدرت شرعن، یعنی اشتراطش به قدرت به ادله شرعیه ثابت شده باشه، نه فقط عقل حاکم به اشتراط باشه، در این موارد در موارد تضاهم بینهما تکلیف مشروط به قدرت عقلی مقدم میشه بر تکلیف مشروط به قدرت شرعی. مکلف باید اون قدرت واحده خودش را صرف در امتثال تکلیف مشروط به قدرت عقلی بکنه که به وسیله این امتثال طبعا عاجز میشود از تکلیف امتثال تکلیف مشروط به قدرت شرعی، و به عکس نباید عمل بکنه که قدرتش را صرف در مشروط شرعی بکنه و مشروط عقلی را کنار بگذارد. این اصل این ترجیح و عنوان این مرجح بود. در کلام مرحوم نائینی این مرجح این امر به عنوان یک مرجع مورد قبول قرار گرفته بود و توجیه هم شده به این که چون در یک طرف توجیه نهایی که از اجود هم استفاده می شد این بود که چون در یک طرف قدرت شرط شرعی هست، به معنای شرط شرعی اینه که در ملاک، در اتصاف به ملاک مدخلیت داره، به طوری که اگر مکلف قدرت نداشته باشه تکلیف اصلا ملاک نداره، نه فقط تکلیف نیست بلکه ملاک تکلیف هم وجود نداره، این خصوصیت باعث ترجیح میشه به جهت اینکه در این موارد اگر تکلیف مشروط به قدرت عقلی را رعایت بکنه اون ملاک محقق و ثابت را رعایت کرده و تکلیف مشروط به قدرت شرعی ولو فوت شده ولی فوت او از باب نبود ملاک به این محضوری نداره، ولی اگر عکسش را عمل بکنه در حالی که اگر عکسش را عمل بکنه ولو تکلیف مشروط به قدرت شرعی را امتثال کرده و ملاک او را تحصیل کرده ولی تکلیف مشروط به قدرت عقلی را در حالی که در این مورد او یک ملاک موجودی بود این ملاک موجود حفظ نشده، استیفا نشده، معطل شده، اهمال نسبت به این ملاک تحقق پیدا کرد، خب مکلفی که دو راه در مقابل او هست، در یک طریق و در یک راه عهد و تکلیفین امتثال می شود، در تکلیف آخر اصلا ملاک موضوع پیدا نمی کنه ولی در طریق دوم یک ملاک تحصیل می شه، ملاک آخر با فرض ثبوتش مکلف او را ایجاد نمی کنه، تحصیل نمی کنه، در بین این دو طریق عقل حکم می کنه به تقدم طریق اول و اینکه از راه دوم وارد نشه. این فرمایش مرحوم نائینی و توضیح و تقریبی که برای فرمایش مرحوم نائینی می شود ذکر کرد. آیا مشروط به قدرت عقلی بودن موجب ترجیح میشه به این وجهی که مرحوم نائینی فرمودن برای تقدیم تمام هست یا تمام نیست؟ این مطلب در کلام محققین دیگر مثل مرحوم آقای خویی، در کلام ایشون، در کلام مرحوم آقای تبریزی و همینطور در کلام مرحوم آقای صدر مورد اشکال و مناقشه شده. اشکالی که در کلام مرحوم آقای خویی نسبت به این ترجیح بیان شد عبارت از اینه که این که شما مشروط به قدرت عقلی را مقدم می کنید بر مشروط به قدرت شرعی به نحو مطلق، این تمام نیست. باید نگاه بکنیم ببینیم مراد از مشروط به قدرت شرعی چیه. نگاه بکنیم مراد از مشروط به قدرت شرعی چیه. بحث دو معنا در اشتراط قدرت در تکلیف شرعاً دو معنا متصور هست. به حسب یک معنا تقدیم صحیح هست، ولی نه از باب تزاحم، بلکه اصلا از باب ورود احد و تکلیفین بر تکلیف آخر مقدمه. به حسب معنای آخر وجهی برای تقدیم اصلا وجود نداره. مرحوم آقای خویی فرموده این ولو قبول بکنیم که مراد از اشتراط قدرت شرعاً اینه که قدرت دخیل در ملاک هست، دخیل در استیفای، دخیل در اتصاف به ملاکه، نه اینکه دخیل در استیفای ملاک باشد، دخیل در تحصیل باشه. ولو این معنا را قبول میکنیم، ولی همین که این مطلب که قدرت دخیل در اتصاف باشد نه استیفا، دو نحوه، دو قسم برای این تصویر میشه. یک قسم اینه که مراد از قدرتی که دخیل در اتصاف به ملاک هست همین قدرت تکوینی نسبت به انجام دادن عمله، این که مکلف خارجاً بتواند این عمل رو انجام بده. این یک معنا هست. احتمال دوم و معنای دوم در قدرتی که دخیل در ملاک هست اینه که مقصود از این قدرت اینه که مکلف بتواند عمل را انجام بده به طوری که از ناحیه مولا مکلف به تکلیف آخر هم نباشد، هم قدرت تکوینی بر فعل داشته باشد و هم اینکه از نظر مولوی مولا او را ملزم به انجام کار دیگری غیر از اون عمل مولد تکلیف قرار نداده باشه. این معنای دوم قدرت شرعی است، یعنی قدرتی که در اتصاف به ملاک مدخلیت داره مجرد قدرت تکوینی بر عمل نیست، بلکه اضافه می شود به او عدم اشتغال ذمه‌اش به تکلیف آخر، عدم مکلف بودن به یه عمل آخری غیر از این عمل مورد تکلیف. خب اگر یه چنین قدرت شرعی به معنای دوم در صورتی که اینکه شما فرمودید عهد و تکلیفین مشروط به قدرت شرعی هست، تکلیف عقل مشروط به قدرت عقلی، اگر اون قدرتی که دخیل در ملاک هست این اشتراط قدرت به معنای دوم باشد، یعنی عهد و تکلیفین مشروط به اینه که مکلف ذمش به تکلیف آخر مشغول نباشه، ذمش مشتغل به تکلیف آخر نباشه، اگه این باشه کما این که در عالم از باب مثال میشه مثلا در مورد نظر به این نحو تصویر کرد که مثلا تکلیف وفای به نظر، وجوب وفای به نظر مشروط به این هست که ذمه مکلف در اون زمان عمل به نظر مشغول به فعل آخر نباشه، مشغول به فعل آخر نباشه. حالا بر اساس یکی از وجوه استفاده کردن این اشتراط، این تعبیری است که در بعضی از روایات نظر اومده که اگه در حال عمل خیر پیدا بشه، خیر نسبت به او پیدا بشه، یعنی عمل آخری باشه که با در نظر گرفتن متعلق فی حد نفسی متعلق تکلیف هست، در اینجا عمل به نظر لازم نیست. وجوب وفای به نظر منوط به این هست که مکلف در اون زمان تکلیف، زمان امتثال تکلیف، زمان عمل مشغول ذمه به تکلیف آخر نباشه. اگر قدرت شرعی از قبیل قسم دوم باشه، خب این تکلیف را شما در نظر بگیرید با تکلیف مشروط به قدرت عقلی که درش این اشتراط وجود نداره، مشروط به قدرت شرعاً نیست، در خطاباتش این اشتراط نیومده و قدرت فقط دخیل در استیفای ملاک است. این دوتا تکلیف را اگر در نظر بگیریم، مثلا اگر گفتیم که مقصود از حج تکلیف حج، یه چنین تکلیفی هست، اگر اینجور از جهت صغروی اینجور فرض کردیم که در تکلیف و حج ولو عنوان استطاعت هم اخذ شده، ولی استطاعت به این معنای خاص است که مکلف قدرت عقلیه داشته باشد یا علاوه بر قدرت عقلیه زاد و راحله تقویت و سر و مثلا صحت بدن داشته باشه، اما ذمه‌اش مشغول به تکلیف آخر نباشه، در حج یه چنین غیدی وجود نداره. خب اگه این طور باشه، طبعا ما این دو تکلیف را در نظر بگیریم، تکلیف وجوب حج مقدم بر تکلیف نظر میشه، کما اینکه در خود کتاب الحج هم مرحوم آقای خویی و عده از محققین دیگر از همین را مشکل را حل کردن. در جایی که شخص نظر کرده از زیارت امام حسین علیه السلام در روز عرفه را، در این حال مستتی شده است برای حج، مستتی شده برای حج، خب در این سال میتواند به حج بره. گفتن که اینجا ما دو تا تکلیف داریم، یک تکلیف بله مشروط هست، خود فعلیت تکلیف مشروط هست به عدم اشتغال ذمه به تکلیف آخر که اون تکلیف نظر باشه، ولی تکلیف حج یه چنین قیدی نداره. همین که این قید را نداشت، در جایی که هم استطاعت للحج وجود دارد و هم تمکن از رفتن به زیارت امام حسین علیه السلام در روز عرفه به خاطر نذر وجود داره، در اینجا دلیل وجوب حج با فعلیتش، با فعلیت تکلیف، موضوع وجوب وفای به نذر را از بین میبره. ولو از قبل هم نذر کرده باشه، قبل از حصول استطاعت هم نذر کرده باشه، ولی این تقلید باعث میشه که موضوع وجوب وفای به نذر منتفی بشه. اگر قدرتی که دخیل در ملاکه و در عهد و تکلیفین عقد شده به معنای اینه که هم قدرت تکوینی داشته باشد و هم ذمه‌اش مشغول به تکلیف آخر نباشد، اگه این معنا باشه، خب بله اینجا تکلیف در این فرد ما قبول میکنیم که تکلیف مشروط به قدرت عقلی مقدم میشه بر تکلیف مشروط به قدرت شرعی، ولی تقدیم در اینجا از باب تقدیم احد المتزاحمین بر متزاحم آخر نیست، بلکه از باب وروده، چون در حقیقت موضوع تکلیف ثانی یعنی تکلیف مشروط به قدرت شرعی منتفی میشه، اصلا فعلیت و تکلیف محقق نمیشه. تزاحم در جایی هست که موضوع کلت تکلیفین فعلی باشه و دو تکلیف فعلیت داشته باشن، منتها در مقام امتثال مکلف به خاطر عجز گیر کرده. این پس در قدرت شرعی به معنای دوم اصل و تقدیم درست هست، ولی نه از باب تقدیم احد المتزامن. ولی اگر قدرتی که در خطاب عقص شده است و دخیل در ملاک هست، به طوری که عمل فاقد در جایی که مکلف قدرت نداشته باشه اصلا عمل او ملاک نداره، اگه قدرت به این معنا باشد، این عهد و تکلیفین مشروط به قدرت هست شرعاً، به این معنا که قدرت تکوینی دخیل در ملاکه. از اون طرف تکلیف آخر مشروط به قدرت هست عقلاً، به این معنا که قدرت دخیل در ملاک نیست، قدرت تکوینی دخیل در ملاک نیست. خب اگه اینجوری فرض کردیم، در مثل این مورد وجهی برای تقدیم احدهما نسبت به دیگری وجود ندارد. چرا؟ به جهت اینکه در این فرض هر دو تکلیف چون موضوعش موجود هست، هر دو تکلیف فعلی میشه. هم تکلیف مشروط به قدرت عقلی فعلی میشود چون موضوعش چیزی بله در همین مثال مثلا در موارد دیگه که در مواردی که مثال زده شده بود، به هم مثالهایی که مثل حفظ نفس با وضو که مقید هست به وجدان ما، مثلا حفظ نفس خود انسان یا حفظ نفس غیر، و از طرفی آبی داره که این آب را اگر برای حفظ نفس غیر انجام استفاده بکنه وضو نمیتواند بگیرد، اگر وضو بگیرد با او حفظ نفس غیر محقق نمیشه. و در این مورد با قطع نظر از خصوصیات دیگر ما حساب بکنیم، حفظ تکلیف به حفظ نفس الان فعلی هست چون موضوع او فعلی هست، قدرت دارد برای نجات دادن این شخصی که تشنه است و در حال از بین رفتنه. تکلیف وجوب وضو هم فعلی هست چون موضوع او فعلی هست، فعلا واجد الماء هست دیگه، واجد الماء هست فعلا دیگه. با فرض این که واجد الماء باشد فعلا و تکلیف به وجوب وضو فعلی شده، از این طرف هم تکلیف به وجوب حفظ نفس اینم فعلی شده. خب در اینجا با فرض این که موضوع هر دو محققه، دو تا هر دو هم ملاکین فعلی میشوند، هم تکلیفین فعلی میشه. خب دو تا تکلیف با دو تا ملاک فعلی در این بین وجود داره، وجهی نداره که مکلف یکی از اینها را بر دیگری مقدم بکنه، وجهی برای تقدیم در این موارد وجود نداره. پس اگر ما هو المأخوذ در تکلیف و فقط قدرت تکوینی باشد، ولو در مشروط به قدرت شرعی دخیل در ملاک هم هست، این موجب ترجیح طرف آخر بر او نمیشه، چون علایالن فعلا قبل از امتثال که هر دو ملاک فعلیه دیگه، قبل از امتثال دو تا ملاک فعلی وجود داره، دو تا تکلیف فعلی وجود داره، وجهی برای تقدیم احدهما نسبت به دیگری از این حیث نیست. باید سراغ مرجحات دیگر من الاهمیه و غیر اونها از مرجحات دیگه بریم، به الا این مقدار که این دخیل در ملاک هست و بله تکلیف آخر قدرت دخیل در ملاک اون نیست، این موجب تقدیم نمی شود. این بله مناقشه ایست که در کلام مرحوم آقای خویی نسبت به این فرمایش مرحوم نائینی شده، در کلام مرحوم آقای صدر هم این مناقشه بیان شده، در کلام مرحوم آقای تبریزی هم این مناقشه بیان شده نسبت به فرمایش مرحوم نائینی. یعنی در این تقدیر فرمودن وجهی برای تقدیم اون تکلیف مشروط به قدرت عقلی بل مشروط به قدرت شرعی نیست. این بله موردی که درش مناقشه شده به حسب اون چی که در کلام مرحوم آقای خویی بیان شده. آیا این بله
در جایی که همین فلسفه ما اگر یکی رو امتصال بکنیم ملاک از دیگری فوت میشه و یکی استیفا میشه، ولی اگر برعکس امتصال بکنیم ملاکی ملاکی که استیفا میشه و ملاکی دیگر موضوعاً منتفی باعث فوت نمیشه. اینجا عرب نمیگه کاری کن که ملاک مولا فوت نشه.
بله، حالا این فرمایش مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای صدا و مرحوم آقای تبریزی در اینجا اینه که این وجهی برای این نیست. این تقریبش اینه که ما فعلا دو تا ملاک فعلی الان داریم، ولو در یک طرف دخیل در ملاک بوده، ولی فعلا که مکلف قدرت داره دیگه، چون ما تضاهم را به این معنا گرفتیم که ما چون موضوع هر دو تکلیف فعلی هست، روی این حساب هر دو تکلیف فعلیت پیدا کردن در مقامی که دو تکلیف فعلی هست. اینه این فرمایش، این ملاقشه اشکالش اینه که وقتی شما فعلا قبل از امتثال دو تا تکلیف را دارید، این وجهی برای تقدیم احدمان نسبت به دیگری نیست، چون هر دو، ولی این تقریبه. ولی آیا این مناقشه تمام هست یا تمام نیست؟ در جلسه قبل هم تو عرض کردیم یه مقدمه فرمایش مرحوم نائینی داره که با التفات به اون مقدمه این مناقشه جواب داده میشه. این با اون عبارت از اینه که اون چه که بله موضوع حکم عقل در لزوم و رعایه هست، مجرد تکلیف بله مجرد تکلیف نیست، تکلیف فعلی نیست. همونطور که تکالیف مولا موضوع لزوم الرعایه هست، اغراض الزامیه مولا هم موضوع لزوم الرعایه هست. در وقتی که اغراض رعایت اغراض و ملاک تحصیل ملاک لازم باشه، اگر این مقدمه دوم رو هم در نظر بگیریم که به عقل حکم میکنه به این که به مقداری که مکلف میتواند در برخورد با ملاکات و اقراض، به مقداری که میتواند نسبت به اونها اهتمام داشته باشه باید این کار را انجام بده. رو این حساب اگر یک جایی امر مکلف مردد بین دو راه شد که در یک راه اهتمام به کل الملاکین هست، یک راه اهتمام به یک ملاک فقط هست، طبعا اون مقدار به مقتضای حکم عقل اون طریق، اون مسیری که در اون مسیر هر دو ملاک به او اهتمام میشه، از نظر عقلی این حکم مقدمه. اگه فرمای شما مقصود این باشه دیگه که به این از این جهت که با توجه به این مطلب اگه ما مسئله را در نظر بگیریم، درسته که به لحاظ حکم فعلی ما دو تا تکلیف فعلی داریم که موضوع هر دو تا فعلی هست، با همه خصوصیات موضوع فعلی شده، تکلیف هم فعلی هست، ولی در این حال ما این مورد را که بسنجیم، مکلف اگر تکلیف مشروط به قدرت شرعی، به قدرت عقلی را امتثال بکند، ملاک موجود در این را استیفا کرده است، نسبت به تکلیف مشروط به قدرت شرعی اصلا موضوع برای ملاک او منتفی میشه. طبعا چون ملاک داشتن او منوط به قدرت بود، با صرف قدرت واحده در امتثال تکلیف مشروط به قدرت عقلی، دیگه مکلف عاجز از تکلیف آخر میشه و اگر نسبت به تکلیف آخر رعایتی از ناحیه مکلف انجام نمیگیره، به خاطر نبود موضوع هست، در حقیقت موضوعش را از بین میبره، با صرف قدرت در مشروط به عقلی موضوعش را در اون نسبت به تکلیف مشروط به قدرت شرعی از بین میبره. وقتی موضوعش از بین رفت، اهمال نسبت به ملاک او محقق نمیشه، تعطیل ملاک او محقق نمیشه. یعنی اینجور نیست که ملاک موجود در بین باشه و مکلف نسبت به او بی‌اعتنایی کرده باشه، نه، اصلا ملاک عمل نداره. ولی اگر عکسش بیاد، طریق دوم را انتخاب بکنه که قدرت واحدش را صرف در مشروط به قدرت شرعی بکنه، بله، ملاک او را تحصیل کرده، خود اون تکلیف مشروط به قدرت شرعی را امتثال کرده، ولی تکلیف آخر که مشروط به قدرت عقلی بود، در حالی که ملاک او موجود هست در بین، ثابت در بین هست، در این حال این ملاک بلا غیر حاصل شده نسبت به این ملاک، در حالی که ملاک ثابت هست معطل مونده، ولو معطل بودنش به خاطر تکلیف آخر باشه، ولی علایالن ملاک معطل این بسد در بین هست. یکی از دو طریق تعطیل در او تعطیل عهد الملاکین نیست، ولی در طریق آخر تعطیل عهد الملاکین هست. خب در این موارد با توجه به این که در اون مقدمه اول که ماهو و موضوع حکم عقل فقط تکالیف نیستن، بلکه اقراض و ملاکات هم به مقدار ممکن، به مقداری که در احراز مکلف قرار گرفته، اینها لازم و رعایه هست، به حکم با توجه اون مطلب اول طبعا این مناقشه تمام نیست. روی این حساب حتی در جایی که ما هو دخیل در ملاک فقط قدرت تکوینی باشد، نه اشتغال ذمه، عدم اشتغال ذمه، فقط قدرت تکوینی باشه، در اینجا هم این تقدیم ثابت هست. خب این مناقشه در حقیقت در کلام مرحوم آقای خویی اون مقداری که در این بحث مشروط به قدرت عقلی و مشروط به قدرت شرعی، اون مقدار که جای تقدیم هست بیان شد که فقط جایی است که مراد از مشروط به قدرت شرعی این باشه که ذمه شخص مشغول به تکلیف آخر نباشد، فقط این مورد بیان شده. ولی اون یه موردی هم که اشکال، مورد اشکال قرار گرفت، جایی است که قدرت تکوینی عقص شده باشه، به صورت مطلق قدرت تکوینی هم در مشروط به قدرت عقلی، قدرت تکوینی به حکم عقل مأخوذه، هم در مشروط به قدرت شرعی قدرت تکوینی مأخوذه، دخیل در ملاکه. در این قسمت استثنایی در کلام مرحوم آقای خویی وارد نشده، فقط اون تقدیمی که جای التزام داره فرموده جاییست که اشتغال و مراد از قدرت عدم اشتغال ذمه باشه. ولی در کلام مرحوم آقای تبریزی و همینطور در کلام مرحوم آقای سعد موارد دیگه ذمیمه شده به اون معنای ثانی. اون معنای ثانی که همه قبول دارن که تقدیم هست، یعنی مراد از قدرت شرعی اشتغال ذمه، عدم اشتغال ذمه باشه، تقدیم هست، ولی لا به ملاک تزاحم، بلکه لا به ملاک ترجیح احد المتزاحمین، بلکه به ملاک ورود. ولی غیر از این کجاها بین این مشروط به قدرت عقلی و مشروط به قدرت شرعی می شود تقدیم را درست کرد؟ چون در اصل مطلب مرحوم خویی اشکال فرمودن، دیگه در کلامیشون استثنایی در این قسمت ذکر نشده، ولی در کلام مرحوم تبریزی موردی به او ذمیمه شده، فرمودن بله در همون جایی که قدرت مأخوذ در عهد و تکلیفین به معنای همون قدرت تکوینی باشه، ولی شرعاً عقص شده در متعلق تکلیف، شرعاً عقص شده نه عقلاً، در مقابل تکلیف آخر که فقط عقلاً عقص شده، در این اگه این مورد از مواردی باشه که در مورد متعلق تکلیف بدلی وجود داره، بدل استراری وجود داره، در اون مورد ما تقدیم را قبول میکنیم. اگه مورد از مواردی باشه که بدل استراری وجود داشته باشه، اونجا تقدیم مورد قبوله، ولی اگر این از این موارد نباشه، نه، این جای تقدیم نیست. اون جایی که از موارد بدل استراری باشه، چرا تقدیم را قبول میکنی؟ مثلا هم مثالی که قبلا زده شده بود، مثلا اگه فرض کنیم تکلیف، واقعا نظر مناقشه در مثال که در واجبات ضمنیه تزاحم میاد یا نه، اگه فرض کردیم که این مقدار آبی داره که این آب با این آب یا میتواند لباسش رو از نجاست تطهیر بکنه، یا میتواند وضو بگیرد که یا میتواند وضو بگیرد برای نمازش، طاهر بین تحصیل طهارت طهارت از حدث و طهارت از خبثه. خب در این مورد اگر فرض بشود که خب در اینجا که امر مکلف مردد بین این دو حالت هست و قدرت بر امتثال هر دو نداره، در اینجا تضاهم بین تکلیفین اگر فرض بشه، در اینجا فرض بشه، اینجا مکلف اون تکلیف مشروط به قدرت عقلی را مقدم بکنه، اینجا داره تکلیف مشروط به قدرت عقلی را مقدم بکنه جا داره. چرا؟ به جهت اینکه در اینجا اگر با قطع نظر از مرجحات دیگر که اهمیت و اینها باشه، با قطع نظر از او، اگر این دوتا را فی حد نفسی در نظر بگیریم، خب در یک تقدیر اگر مشروط به قدرت عقلی را عمل بکنه، یعنی این تقدیر را حساب بکنیم که قدرتش را آب در دستش را صرف بکنه در تطهیر صوب از نجاست یا تطهیر بدن از نجاست، ولی نسبت به طهارت برای صلاة، طهارت از حدث که رسیده، نوبت به او که رسیده، خب به جای وضو تیمم میکنه. خب اینجا در حقیقت در این فرض، چون اگه این یک تقدیر، در این تقدیر مکلف ملاک تکلیف مشروط به قدرت عقلی را استیفا کرده، تکلیف مشروط به قدرت شرعی را هم به قسمی از اون ملاک را استیفا کرده هستی که تکلیف آخر برده بالاخره ملاک او را هم در ضمن تیمم استیفا کرده است. این اگر این یک تقدیر، حالت دیگر، طریق دیگر را حساب بکنیم، اگر مکلف بیاد به جای شستن لباس نجس بیاید با این آب وضو بگیره، طهارت مائیه را تحصیل بکنه، مبدل را تحصیل بکنه، خود مبدل که بله واجب اصلی که وضو گرفتن یا غسل کردن باشه، اون را انجام بده، خب در اینجا در نسبت در این تقدیر ملاک واجب دوم که مشروط به قدرت شرعی بود، ملاک او را تحصیل کرده، ولی ملاک با اون واجب اول که تطهیر صوب از نجاست باشه، ملاک او کلن فوت شده، ملاک او کلن فوت شده، چون فرض این که دیگه با همین بدن نجس باید نماز بخونه، با لباس نجس باید نماز بخونه. چون در این موارد احتمال این هست که ولو احتمال این مطرح هم بدیم که در فرض عجز این بدل وافی به تمام ملاک مبدل هست، احتمال این رو میدیم که ولو ممکنه کسی بگه اصلا مناسبه و مستفاده از ادله اینه، ولی اگر که به اون مرحله هم در اون مرحله هم ادعا نکنیم، ولی احتمال این که انجام دادن بدل در ظرف استرار وافی به ملاک او هست. خب اگه این نکته را در نظر بگیریم، در مجموع این دو طریق را بخواهیم مجموعاً حساب بکنیم، میبینیم که در احد و طریقین، در یک عمل، در یک فرد مکلف یک ملاک را یقیناً تحصیل کرده، ملاک دیگر هم احتمال تحصیل او به تمامی هست، ولی طریق دوم را که نگاه بکنیم میبینیم که فقط یک ملاک تحصیل شده و ملاک آخر اصلا تحصیل نشده. خب چون احتمال این مطلب هم ولو به حسب احتمال هم بین این دو حالت فرق باشه، همین کافی هست برای حکم عقل به لزوم تعیین اون طریق اول، لزوم، چون در حقیقت عبد بین دو راه گیر کرده که در یک راه احتمال تحصیل کلل ملاکین وجود داره، ولی راه دیگر فقط احد الملاکین استیفا میشه، ملاک آخر کلن منتفی میشه. خب همین در همین جا عقل حکم میکنه به این که اون طریقی را که فیه احتمال و تحصیل الملاکن، اون طریق را انتخاب بکنه. پس در جایی که بله به صورت کلی ولو نتوانیم، در جایی که احد التکلیفین مشروط به قدرت شرعی به معنای قدرت تکوینی هست، شرعی به معنای قدرت تکوینی هست، ولو همه جا نتوانیم این را بله اون مشروط به قدرت عقلی را بر این مقدم بکنیم، ولی یوجد مواردی که جای تقدیم است و اونم جایی است که مسئله بدلیت در کار باشه. همین که بدلیت این حیف بدلیت در کار باشه با توجه به این خصوصیت ملاک، با قطع نظر از اون مسئله ترجیح به بدلیت مال لیس له البدل به مال له البدل الا مال له البدل، خود همین ملاحظه عالم ملاکات به در نظر گرفتن خصوصیات تحصیل ملاکات، این باعث میشه که ما عهد و تکلیفین را مقدم بر تکلیف آخر قرار بدیم. این بله فرمایش مرحوم تبریزی در این قسم. با این توضیحی که قبلا در جواب از مناقشه این اعلام به مرحوم نائینی بله بیان شد، با توجه به اون جواب معلوم میشه که در این فرض هم در حقیقت یک قاعده مسلم در نظر گرفته شده. بعد ما نحنوفی را از تطبیقات اون قاعده دونستن. اون قاعده مسلمه اینه که همون مقدمه اولی بود که در جواب از مناقشه این اعلام به مرحوم نائینی بیان شد. اون مقدمه عبارت از اینه که اون چه که بر مکلف لازم الرعایه هست مجرد رعایت تکالیف فعلیه مولا نیست، بلکه نسبت به اغراض الزامیه و ملاکات موجود در مورد تکالیف هم مکلف ملزم به رعایت هست، مهما امکن ملزم به رعایت هست. تا اون جایی که از دستش برمی آید، اگر یکی از این اگر در مواجهه با طرق متعدد شد، بعضی از این طرق به لحاظ تحصیل ملاکات بله اقوای از دیگری بود، از جهت تحصیل ملاک درش یک قوت و یک ترجیح وجود داشت، این موجب تقدیم اون طرف میشه. روی این حساب اونجه که به عنوان استثناء در کلام مرحوم آقای تبریزی بیان شده مورد قبوله، ولی نکته او همون نکته ایست که قبلا بیان شده. پس این مورد دوم که برای مشروط به قدرت عقلی مقدم بر مشروط به قدرت شرعی شد، ولو قدرت تکوینی باشه، ولی به خاطر اینکه اهدوما بدل داره بل آخر بدل نداره. این مورد دوم. در کلام مرحوم آقای صدر یک مورد سوم اضافه شد. مورد سوم از اینجا پیدا شد که شما کلن مرحوم نائینی و اصلا قائلین به ترتب همه اینها در برای تصویر تضاهم در مقام امتثال، برای تصویر تضاهم در مقام امتثال، برای اینکه تضاهم در امتثال اتفاق بیفته، همونطور که قبلا هم توضیح داده شد، غیر از امکان ترتب یک رکن دیگه هم برای تضاهم داشتی که با ضمیر شدن اون به ترتب تضاهم در مقام امتثال تحقق پیدا میکرد، و اون این بود که تکالیف مشروط هستن. بله تکالیف این در هر تکلیفی فعلیت این در هر تکلیفی فعلیتش مشروط به عدم صرف قدرت در و عدم امتثال تکلیف آخری که مساوی یا اهم او باشه. این اشتراط در هر تکلیفی وجود داره و الا اگه اشتراط را شما در تکالیف قبول نکرده باشید، مجرد ترتب که مشکل رو حل نمی کرد. روی این حساب چون بر اساس فرمایش مرحوم آخون در مواردی که مکلف عجزه از جمع دارد، معلومه که دوتا تکلیف مطلق مستلزم جمع بین ضدین میشه. قائلین به ترتب گفتن ما تکلیف ها را مشروط میکنیم. پس اشتراط در تکالیف این که هر تکلیفی مشروط هست به عدم اسیان تکلیف آخر، منتها در مهم مشروط به عدم اسیان به اهم، در متساوی مشروط به عدم اسیان تکلیف مساوی او هست. مجموع این دوتا رو بخوایم حساب بکنیم میشه هر تکلیفی مشروط به اینه که شخص قدرتش را صرف در تکلیف آخر اهم یا مساوی نکرده باشه، میشه میشه اشتراط کل تکلیف به عدم امتثال تکلیف آخری که مساوی یا اهم از او است. این چیزی است که از خود قول به ترتب، از تقریبی که برای ترتب در مقابل مرحوم آخون گفته شد استفاده میشه. و وقتی شما یه اشتراط اینجوری داشتید، اینجا یک مورد سومی برای تضاهم بین تکلیفین درست میشه و اون عبارت از اینه که ما در یک طرف تکلیفی داریم که مشروط به قدرت هست، شرع عقلن به قدرت دخیل در استیفای ملاک، در اتصاف به ملاک دخالتی ندارد قدرت، ولی در طرف دیگر مشروط به قدرت هست، بله در طرف آخر مشروط به قدرت هست شرعاً، مشروط به قدرت هست شرعاً که دخیل در استیفای ملاک هم هست. خب در اینجا با توجه به این که در با توجه به اون اشتراط، این از یک طرف ما حیثیت اتصاف به ملاک را در نظر بگیریم، از یک طرف قدرت به معنای سوم را در نظر بگیریم. قدرت به معنای سوم یعنی عدم صرف، عدم امتثال تکلیف آخر، چون هر تکلیف مشروط به این بود دیگه. اینم یک معنای از معانی قدرته. اگه قدرت به این معنا را در نظر بگیریم، قدرت به این معنا در نظر گرفته بشه، هر هم تکلیف مشروط به قدرت عقلی این اشتراط را دارد، هم تکلیف مشروط به قدرت شرعی این اشتراط را دارد. منتها تفاوتشون در این هست که در تکلیف مشروط به قدرت عقلی این شرط دخیل در اتصاف نیست، فقط دخیل در استیفا و تحصیل ملاکه، ولی در مشروط به قدرت شرعی قدرت به همین معنا، قدرت به همین معنا دخیل در اتصاف به ملاکه. اگه ما اینجوری فرض کردیم که این قدرت به این معنا دخیل در استیفای ملاکه، نه قدرت به معنای عدم اشتغال ذمه، نه قدرت، نه مجرد قدرت تکوینی که به معنای انجام دادن خود عمل باشه، این قدرت به معنای سوم را اگر دخیل در ملاک دانستیم، در یک تکلیف دخیل در ملاک هست، در طرف آخر دخیل در ملاک نیست. اگه اینجوری دونستیم، طبعا اینجا وجه برای تقدیم احد و طرفین بر طرف آخر در مورد تضاهم و در باب تضاهم پیدا میشه. اینجا اون تکلیفی که مشروط به قدرت هست عقلن، مشروط به قدرت هست عقلن، این مقدمه بر او میشه. چطور مقدمه بر او میشه؟ به این بیان که درسته که هر تکلیفی بر اساس نظریه ترتب و تقریب مرحوم نائینی در ترتب، هر تکلیفی مشروط به عدم امتثال تکلیف آخر هست، ولی اون تکلیف آخر نه هر تکلیفی، اون تکلیف آخری که از ناحیه ملاک تام باشه، دیگه ملاکش متوقف بر این نباشه. درسته که هر تکلیفی مشروط به عدم امتثال تکلیف آخر مساوی اول اهم هست و اینجا تکلیف مشروط به قدرت عقلی، فرض کردیم همین تطهیر به صبح، تطهیر صبح از نجس مشروط هست به قدرت عقلن و این تکلیف مثل بقیه تکالیف مشروط به عدم امتثال تکلیف آخره، نه اشتغال، عدم امتثال، ولی عدم امتثال تکلیف آخری که لااقل مثل خودش باشه. اما تکلیف آخری که قید ملاک این قدرت دخیل در اتصاف به ملاک باشه، نه، تا اون حد سعه نداره. چرا تا اون حد سعه نداره؟ چون ما این قیدی را که به هر تکلیفی میزنیم، این قید از باب ضرورت عقلی بود دیگه، از باب ضرورت بود. به مقداری که ضرورت وجود دارد این قید را باید به تکالیف بزنیم. قائلین به ترتب که میگوین تکلیف مشروطه، از باب ضرورت میگوین تکلیف مشروطه. اون مقداری که ضرورت اقتضا میکنه اینه که تکلیف مثلا تطهیر صبح از نجس مشروط به عدم امتثال تکلیف آخری لااقل مثل خودش باشه. اما اگر گفتیم وضو گرفتن تکلیف به وضو تکلیفی است که ملاکش هم متوقف بر قدرته، اتصاف به ملاکش هم متوقف بر قدرته، این دیگه در درجه ضعیفتری نسبت به اون تکلیف قبلی قرار داره. اون اشتراط تا اینجا پیش نمی آید. خب وقتی تا اینجا پیش نیامد، اینجا
محتمل هم باشه کفایت
میکنه. حالا این در فرض احتمال، این که در جایی که یک بله نسبت به یک طرف اشتراط معلوم است، نسبت به طرف دیگه اشتراط معلوم نیست، اینا دیگه مربوط به بحث مقام اثبات ایناست که فعلا بحث به مقام ثبوت. در تقریب تقدیم ایشون فرمود که ما اگر این حالت را هم فرض بکنیم که بله قدرت به معنای عدم اشتغال ذمه نباشد به اون نحوی که در کلام مرحومای خوبی اومده، بلکه قدرت همون قدرت تکوینی باشه، ولی قدرت تکوینی که اضافه شده به عدم اشتغال فعلی به امتثال تکلیف آخر، یعنی قدرت به معنای قدرت تکوینی و عدم امتثال تکلیف آخر، ترک اتیان به متعلق تکلیف آخر. اگه این رو هم بپذیریم، این اشتراط رو هم بپذیریم، در احد و تکلیفین اگر قدرت به این معنا دخیل در ملاک باشد ولی در تکلیف آخر قدرت به این معنا دخیل در ملاک نباشد، فقط در استیفا و تحصیل ملاک شرط باشه، این ما باید مشروط به قدرت عقلی را مقدم کنیم.